بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز به بعد این فرمایش امام باقر علیه السلام بیشتر معنا داره که مؤمنین به هم دیگه که میرسیم بگوییم اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلوات الله علیه و آله. جوانها اگر عادت کنند که اعمال مستحبیشون رو همیشه استادای به ما آموختن، استادای ما همیشه اعمال مستحبیمون رو به نیابت از جانب بزرگان یعنی 14 معصوم مخصوصا امام زمان علیه السلام انجام بدیم، اعمال ما روح پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه. این دو جمله لعن و سلام رو از جانب امام عصر علیه السلام بگیم: اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و رایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امیدوارم که صاحب عزای اصلی امام عصر ارواح نافداه در دفتر عزاداران نام همه ما رو ثبت فرموده باشند و خداوند متعال انشاءالله عزاداری های شما رو تا امروز و بعد از این قبول کنه و تا آخر عمرمون در ایام عزا ما را موفق به عزاداری بفرماید انشاءالله. توفیق از خداست، ولی ما باید تلاش کنیم که خداوند متعال توفیق بده بتونیم کار خوبی قدمی برداریم. تمام همت بر این است که انشاءالله ما بعد از تعطیل تمام شدن این جلسات یک تکون کوچولو در طریق تبلیغ شعائر حسینی و برداشتن لایه از پرده مظلومیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه برداریم، یک کاری کنیم که یه ذره از مظلومیت امیر المؤمنین کم بشه انشاءالله. اون چه که لازم بود دیشب، دیروز و امروز در جلسه ظهر خدمت دوستان، سروران، خواهران، برادران، دختران و پسران خودم درباره داشتن دغدغه تبلیغ و اینکه سعی کنیم دین را کلاسیک یاد بگیریم عرض کردم و گفتم هر کس در هر کجا به هر نوع در هر مقطعی که هست، دانش آموز، دانشجو، کارمند، هر کاری که هست من در خدمتتون هستم برای مشاوره کار تبلیغ و با آموزش کوتاه انشاءالله یاد بگیریم. برای کسانی که امروز و دیشب و دیروز نبودن عرض میکنم که تمام اصرار اینه که ما دین رو کلاسیک یاد بگیریم و برای دینمون استاد داشته باشیم. یه جمله ای رو در این چند روز نگفته بودم. جوانانی هستن که زیاد کتاب میخونن، ارزشمنده، ولی اگر کتاب خوندن بدون مربی و مشاور باشه گمراه کننده است. بسیار برخورد کردم با افرادی که بسیار اهل مطالعه هستند و بسیار از طریق صراط المستقیم دین پرتن. باید مربی داشته باشیم برای انتخاب خط اصلی کتاب خوندن. امروزه چون همه کار دیجیتالی شده بین شما متدینین و شما مراجعه میکنید به سایت های اینترنتی، بچه ها معمولا تو سایت ها کتاب و مقاله میخونن. خیلی مخربه اگر مربی نداشته باشی. مگه اینقدر وقت داری که همه چیز رو در همه موضوعات سرچ کنی و بخونی؟ کی میخوای اینا رو مطابقت کنی، منطبق کنی، تطبیق کنی، سوالتو بپرسی؟ میبینم جوانانی رو که خیلی کم، البته نسل امروز نسل کتاب خون نیست، حتی کتاب های دیجیتالی خیلی کم هستن، ولی بعضی ها رو که دیدم بعضی هاشون به حدود جنون رسیدن، برای اینکه از کتاب جواب سوال آدم رو نمیده. اما همین جوانان از ابتدا اگر میومدن دیالوگ میکردن، گفتگو میکردن، سوال میکردن، اشکال میکردن، جواباشون میشنیدن. یک ساعت گفتگو و دیالوگ فیس تو فیس کار صدها کتاب رو انجام میده. در دنیا هم همینطوره. دانشمندانی که در علوم مختلف هد دانشمندان دیگر یا اون علم شدن، کسانی بودن که استاد داشتن، با استادشون گفتگو میکردن، خط اصلی رو پیدا میکردن. شب 11 عاشورای 1432 من گفتم این مسئله رو که اگر علما رو پیدا نکردین، آدم حساب پیدا نکردین، من روزخون دونپایه در خدمتتون برای مشاوره هستم، با هم گفتگو کنیم. یعنی باید تو دیالوگ، شما 26 ساله که من براتون روزه میخونم، در 26 سال روی منبر 26 تا کتاب معرفی نکردم، سالی یه دونه، چون معتقد هستم برای کسانی که سوال اشکال دارن باید با دیالوگ و بحث و گفتگو و سوال و جواب اول خط اصلی رو پیدا کنیم. بعدم نگو که سوالمو کسی جواب نداده. با چند نفر تالا صحبت کردی؟ شانتاج نکن که این آخوندا همش میگن که تعبد تعبد. ببین کجا میگن تعبد. دروغم نگو که من با هر کی صحبت کردم به من گفته کافری. کی گفتن کافری؟ کی گفته؟ بیار ببینم کدوم مرجع تقلید، کدوم عالم، کدوم. من که روزخون دونپایه پایین‌تر از همه اونا هستم، منزل اون میای چایی هم بهت میدم، اگه شیرنی باشه شیرنی هم میدم که حیف و میل میکنی، پذیرایی هم میکنم، تا دم درم بدرقه میام، استقبالت هم که میام. هر چی اشکالم داری من میگم بگو، با هم صحبت میکنم. و شما پیش کسی نرفتید، نرفتن. به هر حال کتاب خوندن، تو سایت مطالعه کردن بدون مربی باعث انحرافه. دین رو باید کلاسیک یاد گرفت. عزیز من، قربونت برم، بر اساس اشکالات موجود در جامعه من 3 تا بحث و این 12 جلسه که امروز 11 جلسه شه و فردا شب 12 میشه دنبال کردم: زیارت عاشورا، سند، متن، توضیح جملات، مقامات امام حسین علیه السلام از کتب اهل تسنن و تشیع و وقایع اتفاق افتاده پس از عاشورا. این 3 خط رو پیش میریم. البته بعضی جاها تولرانس داشته، بخش اولش بیشتر طول کشیده، بخش وسطش بیشتر طول کشیده به مقتضای زمان. یه مبحثی رو برای اولین بار امروز زور مطرح کردم، اونو توضیح نمیدم اما خلاصهش رو میگم چون وقت میگیره. به اینجا رسیدم که محور همه ادیان، اون دوستانی که سالهاست که ما خدمتشون نرسیدیم حالا محبت کردن امروز اومدن لابد کارهای مختلفی میخوان برای خطاب انجام بدن، اینا خوب گوش کنن. این به اصطلاح فرمولی رو که من چیدمان کردم تو ذهنم امروزم گفتم، دوباره خلاصه خلاصه میگم: استرس دین و هد هرم دین توحیده. تجلی توحید در 14 تابلوی سیفتی، سکوریتی و پورتره و دقیق شخصیت معصومانه. نام این 14 تابلو در یک فرمول مسئله ولایت و امامت و وصایت و خلافت و وراثت 5 تا. این که در روایات شیعه و بعضی سنی میبینید میگن که کسی توحید داشته باشه ولایت نداشته باشه نداره توحید، اینه مغز توحید پذیرش فرمانبری و سرپرستی این 14 نفره. این که میگم اصرار دارم 14 نفر به خاطر اینکه در مدارکی که راجع به حضرت زهرا دیدم، حضرت زهرا چتر پوشش دهنده این 13 نفره به یه نوعی. این به یه نوع توضیح داره الان عرض میکنم. پس هد دین توحیده، توحید تجسمش هست در 14 شخصیت سیفتی سکوریتی معصوم. اسم این شخصیت ها در زیر چند فرمول هست. یکیش هست ولایت. ولایت یعنی سرپرستی و قرب بدون حجاب بین والیان و مولا علیها، اونایی که تحت سرپرستی هستن. سرپرستی همراه با قرب بدون حجاب. برای اینکه انسان توحید فطریش رو همیشه بتونه در یه تابلو ببینه، خداوند متعال اون تابلوها رو قبل از خلقت ما آفریده که ما سرمونو بلند کردیم تابلوهای توحید رو ببینیم. حدیثش اینه: الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. در یک جلسه ای که حدود 16-17 سال پیش شروع شده بود، ما یه سری سوال و جواب داشتیم درباره امیرالمومنین و تشیع و امامت امیرالمومنین و مثلا سازش ایشون با خلفا که دروغه و این حرفا. اون الان شده یک کتاب به نام امام مبین. توصیه میکنم این 5 سوال و جواب رو جوانا بلد باشن. توصیه میکنم. بچه های دور بر من بسیار توی جلسه ما اینو بحث میکردیم، بچه های دیگه هم زحمت کشیدن ریفرنس های درجه 1 رو دونه دونه چک کردم، اونهایی که بوده ریفرنس دادم، اینا رو جواب دادیم که چرا ولایت محور دین هست. الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین 3 دوره داشتن. کلشونو میگم، دوره ای که میتونستن همه حرفاشونو بی پرده ابراز کنن، مثل دوران پیغمبر، دوران حکومت امیرالمؤمنین مقداری، دورانی که هیچی نمیتونستن بگن، مثل مقدار زیادی از دوران امامت امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت امام حسین، و دورانی که مقداری میتونستن مسائل علمی رو ابراز کنن اما در مسائل سیاسی و اجتماعی نمیتونستن کاری بکنن، مثل دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام. اوکی؟ پس این ائمه این دوره ها رو داشتن. برای دورانی که میتونستن ابراز کنن مسائل علمی را همه چی گفتن. حضرت سجاد علیه السلام یه بکگراندی رو ایجاد کرد برای حضرت باقر. حضرت باقر شاگردار رو سلکت کرد، انتخاب کرد، آماده کرد برای حضرت صادق. حضرت باقر علیه السلام آماده کرد. حضرت باقر 4000 محدث تربیت کرد از سنی ها و شیعه ها. هر کدوم از این آدم خواستین دیفرنسش هست، از کتاب های سنی و کتاب های شیعه. در اون دوره همه چی گفتن، اما در اون دوره هایی که ائمه نمیتونستن خیلی صریح معارفشون رو بگن، دو فولدر دیگه باز کردن، توش هی فایل ایجاد کردن. یکی فولدر مناجات و دعا. بسیاری از معارف توحیدی و ولایی رو ائمه در ضمن دعاها گفتن. از این دعاها غافل نشید. من فکر میکنم تا حالا نشده، کوتاه شده، ولی یه خط نشده که کسی از یه گروه یه لجنه میخواد که جمع بشن دور هم، معارف رو از مجموع دعاهایی که در دست هست در بیارن. و اینکه شما میگی که مسلمان یعنی که مفاتیح از اول تا آخر دور کنه، شما نمیدونید این مفاتیح چه ها داره و این دعا چیکار میکنه. و امام سجاد علیه السلام تمام حد اسلام را که توحیده و بدنه این هرم را که اخلاقه و قاعده این هرم را که احکامه در ضمن ادعیه آوردن. به روح حضرت سجاد صلوات تقدیم میکنیم. مقدار بسیار کم از این معارف و دعاها صحیف سجادی است. مقدار بسیار کمش، یه مقدارش به دست ما نرسیده، یه مقدارش هم در کتابهای دیگه مرحوم ابن قولوی، مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم سید بحرالعلوم، محدثین ما علامه هلی، شیخ طوسی، شیخ کلینی، شیخ صدوق که همشهری ماست، اینا کتاب دعای مستقل و غیر مستقل نوشتن. بخش سوم فولدراشون رو توی زیارت ها آوردن. انشالله خدا قسمتتون کنه. وقتی که وارد شهر کوفه میشیم، نجف دعا داره، بیابان نجف دعا داره و زیارت داره. وارد شهر نجف که میشیم دعا داره، وارد صحن و سرا که میشیم دعا داره. میخوام وارد حرم که بشیم دو جملهش یادمه، در اون تابلویی که به عنوان اذن دخول هست، السلام علیک یا رسول الله، السلام علی رسول الله، الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبل. در ورودی مردانه امیرالمومنین علیه السلام خدا قسمتمون کنه. خدایا به حق این لحظه حضرت زینب ما رو بیامرز. خدایا به حق این لحظه حضرت زینب زیارت کربلا و مکه و عتبات رو برای همه این جمعیت، اونایی که بالا هستن، اونایی که دلشون میخواد، عاشقن، دوست دارن، نصیب بفرما. اونجا نوشته السلام علی رسول الله الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. دنیا مطلب داره، موج میزنه مطلب، دریا مطلب موج میزنه. چیزی رو که امروز گفتم عرض کردم که تابلوی 100% قطعی عبارت زیارت عاشورای حدیث قدسی گفته خدای عدل قرآن کریم که هم معناش وحی و هم لفظش وحیه، در معرفی ولایت امام حسین علیه السلام و شخصیت امام حسین برای اینکه محوریت بدهد این جملات گفته، توی مثل پازل چیده کنار هم. امام حسین رو اینجوری معرفی کرده، السلام علیک یا ابا عبدالله. استرس ابا عبدالله رو عبادته، عبادت عبودیت در مقابل ربوبیته، ربوبیت زیر فولدر الوهیته، الوهیت توحیده، توحید در رأس مخروط هستی قرار داره. لذا اولین جمله که به امام حسین بعد از اذن دخول میخونیم که تازه اولش میگیم به اذن الله، همه جا اسم الله رو هی تابلو میکنیم، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی عبودیت امام حسین علیه السلام رو اولین تابلویست و شنلیست که وقتی میخوام زیارت کنیم با اون شنل و تابلو معرفی میکنیم. دومین جمله السلام علیک یا ابن رسول الله، رسالت الله پوششیست بر پیغمبران، مخصوصا پیغمبر خدا. بنوت امام حسین نسبت به رسالت الهی در احادیث و روایات سنی و شیعه اثبات شده، بنوت و پسریشون. السلام علیک یا ابن رسول الله، بعد از توحید و رسالت نوبت میرسه به ولایت و امارت بر مردم، بر مؤمنین. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. من فکر میکردم که در این 12 جلسه تا آخرای زیارت عاشورا البته گزیده در جملاتی میرسم، ولی خدا انقدر توفیق داد، انقدر روایت حدیث خوندیم، بعضی وقتا هم مجبور بودیم که توضیح بدیم یا برای این جوانها به اصطلاح تحذیر کنیم و توصیه کنیم که چه کار بکنن، یک کمی طول کشید. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. امیر رو معنا کردیم با حدیث، المؤمنین رو معنا کردیم، گفتیم معنای امیر المؤمنین یعنی فرمان فرمای ایمانیان و اداره کننده با قضای جسمی و روحی تمامی مؤمنین. المؤمنین شامل ابراهیم خلیل، موسای کلیم، نبی نوح الله و عیسای روح الله، غیر از پیغمبر اکرم که تصریح داریم، این المؤمنین که الف لامش الف لام کله یعنی کل المؤمنین، شامل تمامی مؤمنین من الاولین و الاخرین میشه. یعنی ایمان و اسلام و روحیه و توحید علی علیه السلام ملاک است برای همه افراد جهان از اول تا آخر غیر از پیغمبر، یعنی الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. امیر المؤمنین حجت است، حتی برای ابراهیم خلیل روایت داریم، روایات داریم. بعدش گفتیم وابن سید الوسیین، امیر المؤمنین فرزند سید الوسیین هست. در سید الوسیین خیلی فرصت نشد روایت بخونیم، امروز وارد شدیم به جمله چهارم، السلام علیک یا ابن فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین. باور کنید آقایون، بدون تعصب، نه چون مادر ما سادات هستند، حتی نه چون مادر امام زمان هستند، شما احادیث و روایات را در بیان مقامات حضرت زهرا سلام الله علیه ببینید چه خبره. من تو این چند روزه البته به کتاب‌های حدیث و روایت بسیار مراجعه کردم و خود رفرنس‌های احادیث رو در رفرنس‌های دست اول نقل می‌کنم، دیدم. اما نوعاً از روی این یک کتاب، یعنی شرح زیارت عاشورا که اسمش هست شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. این حسین کیه که بعد از 1400 و اندی هنوز مردم وقتی اسم امام حسین میاد گریه میکنن؟ جوونا الحمدلله میبینم همه تون عشق دارید، اگر کم داشتید یا نداشتید از خودشون بگیرید، میدم تجربه شده، از خودشون بخواهید به شما حال گریه. چون جریان عشق، حالا از نظر روانکاوی و روانشناسی و از نظر فیزیکی و بدن انسان و سبک شدن روح انسان چه آثاری داره بمونه، عشق میخواین از امام حسین علیه السلام که اینقدر ثواب داره، خودشون به شما مرحمت خواهند کرد انشاءالله. میخوام بگم که امام حسین فرزند فاطمه است. چرا فاطمه گفتن؟ چون قطع کرده امید حکومت یزیدیان را از نیابت و جانشینی پیغمبر، چون قطع کرده جهنم را از شیعیان و ذریه خودش، چون قطع شده آثار نقص زنانه را از وجود خودش، لذا بهش میگن فاطمه. همه اینها هم حدیث داره، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. آقا اسم اینقدر مهمه؟ بله که مهمه، بله که مهمه. در دنیا توی شخصیت‌های علمی و شخصیت‌های سیاسی و تاریخی اتفاق افتاده، میلیون‌ها قدیما، میلیاردها امروز خرج می‌کنن یه لقب به یک دانشمند بدن. خیلی عوضی میگم، خیلی دورم از مرحله. میلیون‌ها قدیم، میلیاردها خرج می‌کنن یک لقب به یه نفر بدن که این لقب به جاش باشه، به اصطلاح مناسب مقامش باشه. لقبها را به مادر امام حسین خدا داده، هم فاطمه هم زهرا. روایتشو براتون میخونم. اسم دوم حضرت زهراست. روایت جابر این است، زهرا زهره از رزه و هی حوض به معنای نور داد، نورانی شد. زهره و زهرا و ظاهر همش به این معناست، یعنی این که خدا او را از نور عظمت خود آفرید و آسمانها و زمین را به نور او درخشیدن داد و چشم ملائکه را نسبت به او خیره کرد
و سجده فرشتگان نسبت به آدم به خاطر 5 نفر است که در صلب آدم هم که روایت شد چند شب پیش خوندم، یکیش وجود حضرت زهراست. خانوم ها به حضرت زهرا مباهات کنند، آقایان به امیر المؤمنین تا امام زمان، به پیغمبر تا امام زمان مباهات کنند، ولی مباهات خانوم ها خیلی بیشتره، چون در روی کره زمین از اول خلقت تا قیامت فقط یک زن به مقام عصمت کبرا رسیده و او زهراست. روایات مفصلی داریم. دشمنترین دشمنان حضرت زهرا کیه؟ عایشه است، عمر ابن خطاب، ابوبکر، حفصه است، مخصوصا عایشه که اهل تسنن سعی کردن روایات زیادی رو از اون نقل کنن. چقدر عایشه در مقامات معنوی حضرت زهرا روایت نقل کرده تو کتاب‌های صاحب. خوشبختانه امروز خیلی کارا راحته، برای اینکه این سیدی های در مفداری در دست هست، شما از زهرا رو با اند عایشه رو سرچ کنید ببینید چقدر براتون روایت میاره. عایشه دشمنترین دشمنان. روایت دوم، ابان ابن تقلب روزی 3 بار میگه که اینجوری روایت میکنه، روزی 3 بار حضرت زهرا برای امیرالمؤمنین میدرخشید. اول صبح نور سپید، در وقت زوال و ظهر نور زرد، در وقت غروب نور سرخ، و در هر 3 وقت خیلی وقتا چشمه های حقیقت بین این نورها را بر دیوارها و بر خانه ها می دیدن در مدینه و به حضرت رسول می رفتن خدمتش، از علت سؤال می کردن. حضرت می فرمود برید به خانه فاطمه، چون می آمدند می دیدند حضرت زهرا اون موقعی که نور می ده در محراب عبادت ایستاده و مشغول عبادت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین مزور امشب ما، قهرمان داستان عاشورا امام حسین علیه السلام نقل میکنه، میگه یه شب جمعه، یه شبش رو نقل میکنه، بیدار موندم ببینم مادرم چگونه عبادت میکنه، دیدم که مادرم مؤمنین را به اسم، به گروه دعا میکنند مفصل تا عمود صبح در قنوت نماز وتر. صبح شد، عرض کردم که یا امه همه رو دعا کردی؟ برای ما که فرزندان خودت هستیم در اون روایت داره دعا نکردی. حضرت فرمود الجار ثم الدار، پسرم پسرکم، اول باید مؤمنین رو، دیگران رو دعا کنیم، بعد خودمون رو. امیدوارم امشب از اون شبایی باشه که حضرت زهرا همه شما عزاداران را که امروز دیروز این چند روز عزاداری کردید دعا کنند. روایت سوم، روایتی در بهار از مناقب ابو هاشم عسکری از حضرت امام عسکری میگه پرسیدم فاطمه را چرا زهرا گفتند؟ فرمود از اون جهت که رویش در اول صبح برای امیرالمؤمنین چون آفتاب می درخشید و هنگام زوال چون ماه درخشان و هنگام غروب چون کوکب دری و درخشان. تا حضرت زهرا بود امیرالمؤمنین خسته نداشت، میمد تو خونه، همسرم، دخترم، عزیز من، مادر بچه هم، 5 دقیقه میخوام باهات صحبت کنم، طبیعیه دیگه، مینشست صحبت میکرد خالی میشد. اما همه غمها و بیشترین مظلومیت برای امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا به وجود آمد. احادیث بسیار زیاده در این باره. واژه زهره، زهرا، زهره رو سرچ بفرمایید تو این کتابهای روایات، بسیار هست، هم در کتابهای اهل تسنن هم شیعه. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. این سیدت نساء العالمین روشن فکران بدتر از وهابی و متعصبین سنی رو کشته. هی اومدن سوال کردن بلکه یه کاری کنن، گفتن سیدت نساء مریم مادر عیسی است یا فاطمه است.
خدیجه افضل است یا فاطمه؟ آسیه همسر فرعون بالاتر است یا فاطمه؟ اون دوتا که خیلی پایین تر هستن نسبت به مریم که در قرآن کریم انقدر تعریف شده. امام علیه السلام می‌فرماید که او سیدت و نساء عالم ها، یعنی بزرگ بانوان جهان عصر خودشه. اون که سیدت نساء العالمین است، وجود مقدس فاطمه است. می‌فرماید خیلی روایات زیادی از اهل تسنن نقل شده که من یکی دو تاش رو راجع به سیدت نساء العالمین عرض می‌کنم در این کتاب، اما بسیاری از ریفرنس‌هاش رو تطبیق کردم، قابل تطبیقه. هر کی خواست تشریف میارید با هم کتاب های ریفرنس رو میبینیم. میدونید که سنی ها 6 تا صحیح دارن، صحاح سته میگن. البته صحاح سته پیش همه گروه ها یکی نیست. 5 تا مستشرق کتابی درست کردن به نام معجم مفهرس الفاظ احادیث نبوی. شاید من مثلا 40 سال پیش اینا رو در مصرم چاپ شده تهیه کردم، 7 جلد قطوره. اون موقعی که سرچینگ نبود با این نرم افزارها او کار کرده، خیلی کار کرده. در اونجا 9 تا صحیح را آورده برای خاطر اینکه جمع کرده باشه بین تمام گروه های اهل تسنن. مثلا میگم سنن ترمذی جز سیاسته یک گروه هست، موطع مالک جز یک گروه دیگه. ایشون احتیاطاً همه 9 صحیح رو آورده، اما 2 تا صحیح هست مورد اتفاقه، صحیح بخاری و صحیح مسلم. باز هم صحیح بخاری معتبرتر از صحیح مسلمه. یعنی اینی که میگن صحیح، ما نمیگیم صحیح کافی، ما میگیم کافی ممکنه حدیث ضعیف هم 5% داشته باشه، داره. اما اینا میگن صحیح بخاری، یعنی هر چی شده و نقل شده مال پیغمبره. در صحیح بخاری آمده، محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خود میگوید قال النبی فاطمتو سیدتو نساء اهل الجنه، تمام بهشتیان که به بهشت میروند فاطمه بزرگ اونهاست. یعنی چی؟ یعنی ترجمه مجدد امیرالمؤمنین که برای امام علی علیه السلام هست. وقتی میگیم امیرالمؤمنین یعنی فرمان فرمای ایمانیان. سیدت نساء اهل الجنه یعنی بزرگ و فرمانده و فرمان روای زنان اهل بهشت. این روایت اول. روایت دوم از صحیح مسلم هست. مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری به 2 سند نقل میکنه و باز یکی دیگه از صحاح به نام صحیح نسائی، اون هم در کتاب خودش نقل میکنه. از کی؟ از عایشه نقل میکنه که فاطمه علیه السلام فرمود که پیغمبر به فاطمه گفته، فاطمه به عایشه گفته، عایشه هم نقل کرده. در صحیح مسلم و خصائص نسائی هست. اما ترزین هم تکونی سیدت نساء المؤمنین، این که گفتم سیدت نساء العالمین یا مؤمنین، یه ترانسلیت دیگریست از امیرالمؤمنین و فرمان فرمای ایمانیان، به خاطر این است. اما ترزین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین، آیا راضی نیستی، خوشنود نیستی که بزرگترین فرد زنان اهل ایمان و ایمانیان باشی؟ او سیدت نساء هذه الامه، یا بزرگ زنان امت اسلامی که تا قیام قیامت است باشی؟ که مفسرین در حدیث میگن این تردید از راویه، به الا پیغمبر اکرم که به فاطمه فرموده که تردید ندارد. حدیث سوم، این حدیث را ابن اسیر جزری در استلغابه، استلغابه یعنی شیران بیشه، یک کتابی است، اونی که من دارم 5 جلده در حالات صحابه، جزء ریفرنس های دست اول اهل تسنن برای مطالعه حالات صحابه. الاستلغابه فی معرفت صحابه، یک کتاب
آلترناتیو هم داره، البته مال یه نوشته دیگه است، الاصابه فی معرفت الصحابه، ولی استلغابه معتبرتره. در ذیل روایتی که سندش رو به مسروخ میرسونه باز از عایشه نقل میکنه که پیغمبر، که فاطمه علیه السلام برای عایشه نقل کرد از پیغمبر، که پیغمبر فرمود الا ترزین ان تکونی سیدت نساء العالمین. حدیث چهارم را ترمذی در صحیح خود، صحیح ترمذی که اون هم از صحاح معتبر اهل تسننه، البته پایین تر از صحیح بخاری و صحیح مسلمه، نقل کرده از حذیفه که رسول خدا فرمود اما رأیت العارض ارزلی قبل ذلک، به حذیفه گفته، حذیفه خیلی نزدیک پیغمبر بوده، ندیدی که کسی بر من نازل شد؟ هو ملک من الملائکه لم یهبط الی الارض قط قبل هذه اللیله. این از اون فرشتگان است که اولین باری بود که با من ویزیتینگ کرد، منو ویزیت کرده، اومده زمین، تا کنون به زمین هبوط نکرده. استأذن ربه ان یسلم علیه. کجا نوشته اینو؟ در صحیح ترمذی. تو کتابهای شیعه، اونم بعد از صفویه نیست، که این روشن فکران لا مذهب از خدا بی خبر، اغلب قریب به اتفاقشون عمدی میگن اینها رو دوران صفویه درست کردم. گفتم هر جا گفتم وایستید بگید سند بیار، برای اینکه تو که ادعا میکنی باید یه دونه حدیث را از احادیث اعتقادی شیعه ریفرنس بیاری که اینها بعد از صفویه درست شده و جعل شده، بیار. این در صحیح ترمذی است، میگه که یک فرشته ای از پیغمبر نقل میکنه، یک فرشته ای که هنوز تا حالا نیومده، امشب اولین بارشه، از خدا خواسته بهش اجازه بده که بیاد به من سلام کنه و یبشرنی و به من بشارت بده ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. تمام شد؟ نه، بشارت بده که حسن و حسین دو آقا و بزرگ و فرمانروای بهشتیان هستند و ان فاطمه سیدت نساء اهل الجنه و فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است. دیگه بیشتر از این، بالاتر از این، من از احادیث مختلفی که فقط ایشون 10 تا حدیث نوشته، تازه میگه 10 تا حدیثم رو از یکی از کتابهای سید ابن طاووس که 220 حدیث در مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها از اهل تسنن حدیث نوشته آوردم. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی میگه از اون 220 حدیث من بیشتر در کتابهای اهل تسنن دیدم، اما این 10 تا رو از حدیث کتاب ایشون نقل میکنم. به روح حضرت زینب که امشب خیلی خسته، حضرت ام کلثوم که امشب خیلی خسته است، و بیمار کربلا حضرت سجاد که امشب خیلی اندوهگین هست، صلوات تقدیم میکنیم. در مقامات ائمه امام حسین علیه السلام احادیثی رو کپی میکنم هر شب از روی کتابها و مثانی برای شما قرائت میکنم. همینجوری از دوران شیرخارگی و ولادت امام حسین علیه السلام آمدم، انتخاب میکنم مطابق با جلسه احادیث رو آماده میکنم که برای شما بخوانم. امشب یکی دو تا حدیث میخونم در این داستان. وجوب و تمسک بهم، گفتند پیغمبر فرموده، ائمه فرمودن که ما به ائمه متمسک بشیم، سراغ ائمه بریم، به ائمه متمسک بشیم. روایت اول از سنن ترمذی که الان ذکرش رفت، از زید ابن ارقم. زید ابن ارقم پیرمردی است که در قدیر بوده و یکی از راویان خطبه قدیر، شیعه هم نشد و همچنان به محبت خلفای غیر از امیرالمؤمنین بود. نقل می کند ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث در سنن ترمذی جلد 5، استلغابه که اسمشو بردم جلد 2، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3، مسند احمد حنبل جلد 4، از ابو سعید خدری که مفسر معروف اهل تسنن هست هم نقل شده. پیغمبر چی فرمود؟ زید بن ارقم از رسول خدا چی نقل کرد؟ گفت انی تارکن فیکم ما، من در میان شما باقی میگذارم چیزی را که ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی، اگر به اینها چنگ بزنید، اینا رو داشته باشید، سراغ اینا برید، از اینا استفاده کنید، هرگز گمراه نمیشید. احدهما اعظم من الاخر، یکیش بزرگتر از دیگری است. کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، یکی کتاب خداست ریسمانی که کشیده شده از آسمان تا زمین. دیگه و اترتی اهل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. نه از کتابهای بعد از صفویه است، از کتاب سنن ترمذی است. الان هم نسخه ها هست، سی دی از کنم سخر نمایشگاه های جی تکسی که معمولا تو دبی هر سال تشکیل میشه، هر سال هی آپگرید میکنن و جدیدتر میشه، در دسترس همه هست، سرچ بفرمایید حدیث هست. ولن یتفرقا، قرآن و اهل بیت اصلا جدا نمیشن، که فکر میکنم 10-12 جلسه راجع به ابعاد مختلفی که چطور کتاب خدا و اطرت با هم هستن گفتگو کردم در بعد از 13 رجب. ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. مردم امت مسلمان نگاه کنید چجوری به جانشینی اونها نسبت به من کار میکنید. نگاه کنید ببینید وظیفتون چیه، چی کار میکنید. من امشب به شما میگم فانظروا کیف تخلفوه فیهما، چگونه جانشین پیغمبر را در قرآن و اهل بیت حفظ میکنی. امروز وظیفه ما این است که بتونیم قرآن و اهل بیت رو با هم پیش ببریم. این گروه هایی که سازمان هایی که حفظ قرآن دارن که خیلی ارزشمنده، خیلی وقتا به مدیرانشون که برخورد کردم یا علماشون عرض کردم که شما برای چی قرآن به مردم درس میدین؟ گفتن چه سوالی است، خب قرآن کتاب خداست. گفتم پیغمبر فقط قرآن آورده؟ گفتن نه، اطرتم آورده. گفتم پس اسمتونو دارالقرآن نذارید، اسمتونو بذارید دارالقرآن و الاطره. هر دوش رو پیشنهاد چیه؟ پیشنهادم اینه حداقل این پیپر حقانیت امیرالمومنین و دکترین پیغمبر اکرم خطابه قدیر رو هم در کنار قرآن درس بدید، ببینید به کجا میرسید، ببینید این حقنامه امیرالمومنین چقدر مطلب داره. فانظروا کیف تخلفونی فیهما. کمال الدین از خود امیرالمومنین از رسول الله نقل میکنه. کمال الدین حدود 1100 سال پیشه، 381، مرحوم شیخ صدوق وفات کرده، الان 1432 هست، حدود 11 قرن خورده‌ای. فرمود پیغمبر فرمود انی مخلف فیکم از ثقلین. ثقلین رو معنا کردم، ثقل یعنی جنس‌های گرانبها، جنس‌هایی که گرانن و اینها خاص فروخته میشن. خیلی از فروشگاه ها میگن چیزایی که زیرمیزی هن، چیزایی که از انبار باید بیاریم، جاهای خاصه. یه وقت رفتم برای همین کارهای نیمه شعبان در مشهد یکی از این کارخونه های بزرگ چینی که چینی انتخاب کنم که روش جملات خطابه قدیر رو بگم که بپزن حک کنم و به مردم عرضه کنم. یه خورده که دیدم سالن های عمومیشون رو گفتم اینا رو که من نمیپسندم. من جویه گفتن شما دقت نکردین؟ گفتم نه دقت کردم، اینا رو نمیخوام. گفت که آقا رو ببر تو اون سالن آفرینش. منو تو یکی از این کارخانه ها بردن یه سالن آفرینش، در 6 سال پیش 5 سال پیش چیزایی درست کرده بودن، گلدانهایی یا مثلا مرغابی درست کرده بودن از چینی یا از شیشه، اون تاریخ 5 میلیون تومان 6 میلیون تومان چیزای عجیب غریبی بود. گفت این آقا سلیقش سخت، اونا رو نشون بدی. اینا چیزاییست که راز آفرینشه و چیزهای سطح بالاست، های کلاسه، معمولا پشت ویترین های معمولی نمیگذارن. اینه میگن سقل، یعنی یادگار گرانبها. گفت انی مخلفون فیکم از سقلین، مخلفون از تارکون رساتره، تارکون در میان شما میگذارم، مخلفون یعنی جاینشین خودم قرار میدم. رسا بودن واژه مخلف از تارکون بهتره. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی فانکما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این دوتا جدا نمیشن، این کتاب خدا و اطرت، تا در حوز بر من وارد بشن. کهاتین و زم بین سبابته، اینجوری کرد پیغمبر، دوتا انگشت سبابه رو با هم زمیمه کرد، گفت کتاب الله و اطرت من کهاتین مثل این دوتا هستن، از هم جدا نمیشن، کنار همن. حتی دوتا انگشت یه دستشو زمیمه نکرد. نکته ادبی داره، برای اینکه دوتا انگشت 5 انگشت معمولا در یک ردیف نیستن، اما انگشت سبابه از دو دست رو کنار هم گذاشت، گفت این دوتا کهاتین مثل این دوتا هستن که مثل هم هستن. این دوتا رو در میان شما باقی میگذارم. فقام الیه جابر بن عبدالله انصاری و قال یا رسول الله من اطرتک، این اطرتی که در سطح قرآن سقل هست چیست؟ قال علی و الحسن و الحسین و الائمه من ولد الحسین الى یوم القیامه. در روایاتی دارد که حسین 9 من ولد الحسین تاسعهم قائمهم، افضلهم تاسعهم قائمهم افضلهم. روایات مختلفی داره. روایت سوم رو بخونم، یه صلوات خط بفرمایید. روایت سوم و روایت آخر از مسند زید، از زید ابن علی، از پدرش، از جدش امیر المؤمنین علیه السلام. لما سقل رسول الله عن علی، لما سقل رسول الله فی مرضه، موقعی که پیغمبر حالشون سنگین شد، و بیت غاص بمنفی، اتاقش پر جمعیت بود، قال ادعوا لی الحسن و الحسین، گفت حسن و حسین بگین بیان پیش من. فدعوتهما فجعل یلسمهما حتی اغمی علی، اینها رو میبوسید، اینها رو بغل میکرد تا اینکه از حال رفت. فجعل علی یرفع عن وجه رسول الله، این دوتا نازدانه رو از روی جسد و صورت و سینه پیغمبر برداشت. وقتی پیغمبر دوباره به حال آمد، ففتح عینه، چشماشو باز کرد، دید حسن و حسین نیستن. فقال دعهما یتمتعان منی، بذار منو ببوسن، بذار رو سینه من باشن، بذار از من بهره ببرن. و اتمتع منهما، من هم از اونها بهره ببرم. فانهما سیصیبهما بعدی اسرتون، به زودی اینا یتیم میشن. بعد از اینم که یتیم شدن، مشکلات و مصیبت هاست که بر اونها وارد خواهد شد. السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم، یا بنت امیر المؤمنین، خواهر مرسی. میگن که شما وقتی عروس شدی، یه روز و نیم که گذشت، از شدت اشتیاق به دیدار برادر نمیتونستی جلوی اشک خودتو بگیری. پیام فرستادی برای برادر که حسین، تو روز تو رو ندیدم، دلم برای تو تنگ شد. زینب خانم میشه گزارش بدی؟ حال ندارم گزارش بدی، بذاریم بچه ها رو نگه دارم، حالا یه خورده گزارش بدی.
گزارش رو بعدها به شما به نسل آینده خواهند داد. اجازه بدید گزارش رو از فرزند حسین که هم اگرچه در کربلا نبوده ولی همه دقایق کربلا را میداند. احتمالم داره یه وقتی که یه لحظه دم در اینجا ایستاده باشه، وجود مقدس مهدی فاطمه در شب 11 ایشون صاحب عزاست. یه زیارتی هست که معمولا خوندید، اخیراً هم در جلسات عصر عاشورا زیارت ناحیه رو میخونن، منم یه جملاتی ازش میخونم. امام زمان گویا شب 11 چون تمام اتفاقات افتاده، امام زمان داره به جدش سلام میکنه. قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات، یا جدا یا ابا عبدالله، از شکیبایی تو فرشتگان به تعجب آمدن، مگه چی شده؟ فاحدقوا بک من کل الجهاد، دور تو رو روز عاشورا گرفتند، دورت رو احاطه کردند. و از خنوک بالجرا، اونی که شمشیر داشت با شمشیر، اونی که شمشیر نداشت با نیزه، اونی که هیچ کدومش نداشت با سنگها که به طرف تو پرتاب کردند. و حالو بینک و بین الروا، بین تو و خیمه ها فاصله شدند، نه یاری داشتی فقط صبر کردی، تذب با نسبت که و اولاده دفاع می کردی، تا اینکه اتفاقی افتاد. اتفاق چی بود؟ حتی نکسو که ان جوادک، اینقدر زخم زدن از روی اسب به زمین افتادی، فهویت ال الارض جریحا، به زمین افتادی، اسبها روی بدن تو تاختند و بدن نازک تو را زیر سم اسبها خورد کردند. تو آماده مرگ شدی، تنها افتاده بودی، پاها تو از شدت درد جمع می کردی و پهن می کردی. و اسرع فرسک که شاردن الی خیامک، وقتی از تو را انداخت بدون تو به طرف خیام حرم رفت. فلما رأین النساء جوادک مخزیا، موقعی که دیدن اسب بدون سوار آمد و دیدن روی زین نیستی، برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاتمات، هی سر و سینه‌شون سیلی می‌زدن، از خیمه ها بیرون دویدن و بالعویل دائیات، صدای واویلا از خاندان اهل بیت بلند شد. و الی مصرعک مبادرات، همه به طرف گودال قتلگاه می دویدند. اون لحظه ای بود و شمرو جالسون علا صدرک مول اون سیفه، شمر روی سینت نشسته بود، شمشیر از غلاف در آورده بود. علا نهرک بر گلوی تو گذاشته بود، قابزون علا شیبتک، محاسن شریف فترا به دستش گرفته بود. زابهن لکب مهنده، با تیزی شمشیر گوش تا گوش تو را می بری. لا حول ولا قوه الا بالله، یا بقیت الله اعظم الله اجرک فی مصابک الحسین، و جعلنا و ایاک من الطالبین بثاره. خدایا در این شب 11 به مظلوم کربلا، به اسرای کربلا قسمت می دهیم که عجل لولی کل فرج. خدایا قسمت می دهیم به بیمار کربلا، همه بیمارانی که در بیمارستان ها هستند، در منازل هستند، به حق امام سجاد شفا عنایت بفرما. بعد از یک صلوات برای شفای همه بیماران و منظورین، یک حمد شفا بخونیم.